سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش از همین ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها، قرار است که دور تازه یک کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت های افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده. به گزارش شماری از رسانه های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده است. سال گذشته ثبت 6 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز پولیو یا فلج کودکان در آنها ریشه‌کن نشده. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه پیشگیری از آن تطبیق واکسین بر کودکان است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح مخالف طالبان، ادعا میکند که در حملات این جبهه در کابل و هرات 6 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که افرادش در منطقه واصل‌آباد شهر کابل حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته نیروهای طالبان را هدف قرار دادند و در این حمله دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. بر اساس خبرنامه در حمله دیگر جبهه حوالی ساعت 8:30 دقیقه یکشنبه شب در ولسوالی انجیل ولایت هرات دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر زخم برداشت. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه‌شنبه در نخستین بازیش در جام جهانی بیست‌اوری کرکت در برابر یوگاندا به میدان می رود. این بازی ساعت 5 صبح به وقت کابل در ورزشگاه وست‌اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان و یوگاندا تا کنون هیچگاه بازی بیست‌اوره انجام ندادند. اما در بازی های 50 اوره افغانستان یک مرتبه در سال 2009 از یوگاندا شکست خورده بود. جام جهانی 20 اوره کرکت به روز شنبه اول ماه جون با اشتراک 20 تیم برتر جهان به میزبانی مشترک ایالات متحده و وست‌اندیز آغاز شد و تا 29 جون ادامه خواهد یافت. در دومین بازی این جام شب گذشته وست‌اندیز با تفاوت 5 ویکت پاپوا نیوگینی را شکست داد و در بازی نخست شنبه شب کانادا با تفاوت 7 ویکت از ایالات متحده شکست خورد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده میگوید که از لحاظ نظامی اسرائیل به بسیاری از اهدافش در غزه دست یافته. جان کربی این مطلب را در گفتگو با شبکه خبری NBC به روز یکشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، کربی در ادامه تاکید کرده است که ایالات متحده نمیگوید که گروه تندروی حماس قابلیت نظامی ندارد و تهدید برای مردم اسرائیل نیست. اما به گفته او، حماس این توانایی را ندارد تا حمله مشابه 7 اکتبر سال گذشته را انجام دهد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه تندرو در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 36 هزار تن کشته شدند. و آفریقای جنوبی نتایج نهایی انتخابات عمومی در این کشور را دیروز اعلام کرد و گفت که هیچ حزب اکثریت مورد نیاز را به دست نیاورده. اکنون مذاکرات میان احزاب مختلف به هدف تشکیل حکومت ائتلافی آغاز شده است. حزب کنگره ملی آفریقا که در 30 سال گذشته درخشش برتر در انتخابات داشته، اکنون اکثریت آرا را کسب نکرده و برای نخستین بار است که با یک یا چندین حزب دیگر باید ائتلاف کند. سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی به دلیل مرگ یک افسر پلیس که توسط یک پناهجوی افغان هدف قرار گرفت ابراز تأسف کرده و گفته است که تعهد این پلیس برای مسئولیت مردم خیلی قابل قدر است. به گفته پلیس جرمنی یک افغان با چاقو بر این افسر حمله کرده بود. مهاجم به روز جمعه 6 تن به شمول یک افسر پلیس را در شهر مانهایم زخمی کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روین ال افسر پلیس مانهایم پس از زخم برداشتن در نتیجه حمله توسط چاقو برای چند روز توسط دستگاه‌ها زنده نگه داشته شد. بر اساس گزارش‌ها این پلیس 29 ساله جرمنی توسط یک پناهجوی 25 ساله افغان به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت. او در ناحیه سرش نیز صدمه دیده بود. مهاجم حداقل 5 تن دیگر را که از اعضای گروه راستگرای ضد اسلام به نام پکس یوروپ بودند در برابر چشمان پلیس در شهر مانهایم زخمی کرد. مایکل استورزنبرگر یکی از اعضای هیئت مدیره این گروه ضد اسلام نیز در میان زخمی هاست. عکس‌ها از لحظات خشونت آمیز حمله با چاقو به پلیس جرمنی نیز در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که واکنش‌های بسیاری را علیه پناهجویان در پی داشته است. مرد مهاجم در تیراندازی پلیس زخمی شد و از روز جمعه در شفاخانه بستری است. پلیس گفته که مهاجم هنوز برای بازجویی آماده نیست. اسحاق اطمر آگاه سیاسی و استاد در یکی از پوهنتون‌های برلین بر رادیو آزادی گفت که اگرچه این اقدام شخصی یک پناهنده است، اما به باورش اگر چنین رویدادها افزایش یابد، به سیاست‌ها در برابر پناهجویان صدمه خواهد زد.
این حرکت نمیتونه که ذهنیت و یا قوانین و لوایحی که برای مهاجرین در آلمان وضع شده او را تغییر بده. البته تکرار این حوادث میتونه که باعث این تغییرات و برخورد مردم جرمنی در مقابل مهاجر شود. ولیکن امروز مردم جرمنی هم میفهمه که این عکس العمل افراطی نظر شخصی یک افغان است، نه ای که نظر تمام افغان ها و یا نظر تمام مهاجرین.
احزاب راست و فعالان ضد پناهجویان با برپایی اعتراض به شدت از این حمله انتقاد کردند. در شهر مانهایم پس از چاشت یکشنبه هواداران جوان حزب راستگرای AFD علیه پناهجویان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش رسانه ها شرکت کننده ها در این تظاهرات شعارهای ضد پناهندگی سر دادند. سپس برخی دیگر از فعالان مانهایم علی این جوانان راستگرا به پا خواستند. احزاب راست در میان مردم جرمنی مخالفان زیاد دارند، اما این احزاب اعتراضشان را نسبت به سیاست‌های پناهندگی و ضد اسلام هر از گاه ابراز می‌کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارمندان اداره‌های حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند دو ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان تهیه گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رهبر طالبان طرح بودجه سال مالی 1403 حکومت این گروه را با دو ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره‌های دولتی میگویند حدود دو ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه‌های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار به جنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره‌های دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام و محل وظیفه‌اش را در گزارش ذکر کنیم، مشکل مشابه را مطرح کرد.
معاش دمی دو ماه بسیار تال خورده، همگی کوشش در طرف معاشش است. فعلا خود ما دکاندار از نانوایی است، بخشای گازی است، کلش ما به میال قرضدار هستم. تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاش ها را برسونه.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
دوما شده که ما رو کس ماش نداده، خودم مسئولیت خانه به گردن ما است، کرای خانه، خرج خانه، ما سوره ما هیچ ماش نگرفتیم.
ما این مشکل را با زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حال است که ملاح بطلا خانزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با دو ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در حال به میان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشترشان در خانه های کرای زندگی می کنند که توان پرداخت کرای خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می داد که در بیشتر موارد علت های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می شد. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده میگوید که اگر گروه تندرو حماس طرح پیشنهادی چند مرحله‌ای در باره آتش بس در غزه را بپذیرد، انتظار دارد که اسرائیل نیز از این طرح پیروی کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. طرح آتش بس را جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد. در همین حال گفتگوهای مقامات آمریکایی، مصری و اسرائیلی که به هدف بازگشایی گذرگاه رفح آغاز شده بود پایان یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید می گوید که اگر حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت کند، انتظار دارند که اسرائیل هم چنین طرح را بپذیرد. جان کربی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز دیروز گفت که طرح آتش بس با حماس پنجشنبه شب از سوی واشنگتن شریک ساخته شد. کربی افزود که در حال حاضر ایالات متحده منتظر پاسخ رسمی گروه حماس است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه اکنون گفته که طرح سه مرحله ای آتش بس را مثبت می داند. رئیس جمهور جو بایدن انگام ارائه طرح آتش بس غزه گفت که این پیشنهاد با یک مرحله شش هفته ای آغاز می شود که خروج نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق پرجمعیت نوار غزه و مبادله گروگان های اسرائیل زندانیان فلسطینی را در بر می گیرد. بایدن تاکید کرد که اسرائیل و فلسطینی ها سپس برای یک آتش بس پایدار مذاکره خواهند کرد و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد آتش بس برقرار خواهد بود. همزمان با این، رسانه‌های مصری نزدیک به دولت این کشور گزارش دادند که دیدار مقام‌های آمریکایی، مصری و اسرائیلی در مورد بازگشایی گذرگاه رفح در غزه پایان یافته. این رسانه‌ها دیروز بدون ارائه جزئیات از نتیجه نشست گفتند که قاهره باز هم میزبان هیئت‌ها و نماینده‌های سه جانب بود. گذرگاه رفح در مرز مصر مجرای حیاتی برای کمک به غزه به شمار می رود. غزه که در نزدیک به 8 ماه گذشته در محاصره مطلق اسرائیل قرار داشته، با قحطی روبروست و این سو اسرائیل نمیگذارد که کمک ها از گذرگاه رفح وارد این منطقه شود. شبکه القاهره نیوز که با اداره اطلاعات مصر مرتبط است و نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که در نشست یکشنبه هیئت امنیتی مصر مسئولیت کامل مسدود گذاشتن مرز رفح و مانعیت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را به دوش اسرائیل انداخت. در حملات 7 اکتبر توسط گروه حماس نزدیک به 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. همچنان حماس حدود 250 تن را گروگان گرفت. سپس حملات اسرائیل هم آغاز شد که با شدت تمام در نزدیک به 8 ماه گذشته ادامه داشته. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که اضافه از 36,000 تن در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون وقت نشر برنامه های هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. شماری از زنان در افغانستان شکایت می کنند و می گویند کمبود و نبود کارکنان زن در بخش های صحی آنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
این یشتک می مانه به واکسین. داروی زن که بود خوب، بسیار خوب بود. داخل خانه می آمد، هیچ گپ نه مردای ما چیز می گفتن نه کدام گپ. یک تا بچگه که خوب چست و چالاک دانه اشارک از کلان است، ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه.
موجودیت کارکنان صحی زن به خصوص در بخش واکسیناسیون چقدر برای صحت اطفال مهم و حیاتی است؟
به خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، همراهی مون کنید. گفته شماری از آگاهان صحی، افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در سطح بالایی قرار دارد، چنانچه تعدادی از این اطفال بنابر نبود امکانات صحی و پرسنل مسلکی هین تولد جانهای خود را از دست داده و برخی هم بعدن که نمیتوانند به امکانات و مراکز صحی دسترسی داشته باشند با مشکلات مختلف صحی دچار شده و بعضن جانهای خود را از دست می دهند. وضع محدودیت های کاری در جریان 3 سال از سوی حکومت طالبان بر زنان بخصوص در بخش های صحی سبب شده است که بیشتر زنان نتوانند ارائه خدمات صحی نمایند، که به گفته آگاهان به همین سبب است که مشکلات صحی مردم افزایش یافته و در بعضی موارد سبب مرگ و میر آنان شده است. یک تن از مادران از ولایت بغلان می گوید به خاطر کمبود و نبود کارکنان صحی زن در منطقهشان و قیودات خانوادگی آنها نمی توانند اطفالشان را در وقت معینش واکسین نمایند.
یشتوکه که دیگه ایم که نو به دنیا آمده، را دور از شفاخانه، دور از من، تا چه بخیره بگیرم ببرم، بسیار به جنجال هستم. دیگه طرف مردا کلش در کار می باشن، خودم من برم اجازه نمیتن. آل فامیده بودم، زنها که می آمدن می گفتن که ضروری است که باید یشتوکه واکسین کنی. خامو و خوب بود، حالا که زن نمیه او مردا رو دروازه رو موقع نداریم برشان واس کنیم. من هستم زنی ورم هستم، ننوهی مثل در خانه صوبانه که مردا میرن خانه، مرده کس مرده که دروازه رو تق تق میزنه حق نداریم دروازه رو ما برش واس کنیم. از دیگه طرف این تو که خود ما رو نمیمانه جای بریم، این یشتوک میمانه بی واکسین چطور کنم؟ حال خواهم واکسین تا روی زن که بود خوب، بسیار خوب بود. داخل خانه میامد، هیچ گپ نه مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ. هنوز وارم میگفتیم چای بخورین، نهو بخورین، واکسین میکدن میرفتن. یشتوکمون یک تا بچگه که خوب چست و چالاک دانه اشارک از کلان است، ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه. خودم رفتن نمیتانم، زن نیست چطور شوید
نمی‌خوام. گفته می‌شود در کشورهای پیشرفته نقش زنان در ارائه خدمات صحی برای اطفال خیلی مهم پنداشته می‌شود. زیرا روابط عاطفی و فیزیکی طفل و مادر خیلی با هم نزدیک است و هرگاه کارکن صحی زن باشد، مادران براحتی می توانند مشکل اطفال خود را با این دکتران مطرح نمایند. اما به گفته شماره از زنان، محدودیت های طالبان بر کار زنان علاوه بر بخش های دیگر در سیستم صحی افغانستان همچنان ضربه زده است و سلامت میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. خانم شریفه یک تن از معلمان در ولایت پروان می گوید اکنون که حکومت طالبان یک چنین وضعیت بر زنان و دختران این کشور آورده است، خانواده ها نمی توانند از ترس طالبان به زنانشان اجازه بدهند که اطفال خود را برای تطبیق واکسین به کلینیک و یا نزد کارمندان صحی مرد ببرند و واکسین نمایند. و علاوه کرده می گوید
کارمندای صحی زن کم شده و جایشان مردا گرفته و در قریه و قصبات مردا به خانمایشان اجازه نمیتن که خانما برن و پیش دکتر مرد واکسین اطفالشان تطبیق بکنن. به خاطر همو فکرای سنتی و فکرای بدوی در قریه و قصبات اجازه نمیتن و این خیلی مشکلات ایجاد کرده، اطفال از تطبیق ای واکسینای حیاتی محروم شون. و خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسن پولیو. و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها و حداقل خانم هایی که در روستاها هستن اینا بتانن که اطفالشان ببرن و واکسین هایشان تطبیق بکنن، که خیلی خیلی مهم است. من فکر میکنم اگر موسسات خارجی حداقل تبلیغات در قسمت تطبیق واکسن پخش بکنن تا مردم فکرشان حداقل کم باز شود در این قسمت، مردا و بر خانم هایشان اجازه یا خودشان حداقل اطفال ببرن واکسیناشان تطبیق کنن، چون خیلی مهم است به خاطر آینده صحی اطفال.
دکتران میگویند بیماری پولیو یا فلج اطفال یک خطر جدی است که حتی میتواند سبب فلج و مرگ اطفال شود و به خصوص اطفال زیر 5 سال بیشتر در خطر ابتلا به این مرض هستند. بنابر گفته این دکتران پولیو قابل درمان نیست و هیچ دوا و درمانی برای آن وجود ندارد، اما واکسین می تواند از ابتلا به آن جلوگیری کند که باید سالانه چندین دوره واکسین پولیو یا همان قطره برای اطفال داده شود. اما اکنون که زنان در بخش تطبیق واکسین فلج اطفال کار نمی کنند، مسئولیت خانواده ها و به خصوص مردان در حفظ اطفالشان چیست؟ این حرف های احمد سمیر باشنده شهر مزار شریف و یک تن از پدران است که توجه و همکاری خانواده ها را در قسمت تطبیق واکسین های اطفالشان خواستار شده است و می گوید باید مردان و پدران خانواده با واکسیناتورانی که عقب دروازه ها به خاطر تطبیق واکسین اطفالشان می آیند همکاری بکنند.
شخصا خودم تک تک وقت می زنن می کشم طفلا را به خاطر مرض پولیو، به خاطر می مرض کشندای دیگه که است. وقت واکسین تنها رای حلش است دیگه، ای خود کدام کار بزرگ نیست، چون خود واکسیناتورا می آین در منطقه ما واکسین میکنه طفلای ما را. ما دیگه وقت اونا می آین امراشان همکاری کنیم، اولادا را بکشیم و همسایه را تجریان بانیم. قبلا خانمای واکسیناتور می اومدن همراه خانمای ما یک جای واکسین میکردن، ولی فعلا دیگه میفهمین که خانما کار نمیکنن. حال دیگه مسئولیت خودم شده، خودم باید از وقت واکسیناتور میام اولادا رو بکشم، در مو تایمش باید از واکسین شون. غیر از او این وظیفه هر انسان است. وقت واکسیناتور میای با غیری که وقت دیاد خودت است که واکسین شوه اولادای خودت، من برای ما کم سایه دیگرم تک تک میزنم، من میگم شون بکشین طفلا را که واکسیناتور آمده. و بعضی همسایه هم هستن بسیار به تفاوت میگیرن واکسین، میگن چیز مهم نیست، پولیو یگانه مرضی است که غیر واکسین رای علاج دیگه چیز نیست. و او واکسین هم به جز 3 دقیقه لا 4 دقیقه که یک واکسین منتظر میباشی نوبتت میرسه، یک واکسین طفلت هم میکنه دیگه هیچ مشکل نیست. دیگه باید هر کس، هر فامیل با واکسیناتورایی که میایه پشت دروازه تا باید از با اونا کمک کنه، همکاری کنه تا تمام طفلا صحتمند باشن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
گفته می شود مرض فلج اطفال یا پولیو در افغانستان تا هنوز هم باقی مانده است. این که چرا در این مورد دلایل را از عبدالجلیل فصیح یک تن از دکتران بشنوید.
این آمار تا به حال هم وجود داره، این مریض های هستن که ثبت آمار میشن و تو یکی که هم مردم مسئول هستن و هم ارگان ها. مردم به چه معنی است؟ مردم به این معنی است که آنچه که به ارگان هایشی برشون هدایت داده میشه و توصیه میشه، از آگاهی چی برشون داده میشه، از خطرات، از علت این مریضی و از فیصدی بلند و آمارش برشون گفته میشه، از جدیت واکسیناسیون برشون گفته میشه، اونا اصلا چیز میکنن و اصلا جدی نمیگیرن. یک مثلا دو مثلا فسیح های سیهیست، فراموش نبکنیم که مثل افغانستان کشوری بوده که تا با حالم تحت یک رویداد مسائل سیاسی، مسائل تغییرات نیمی نظام انقلاب های صورت بگیره و نظام سیهی برهم خورده و هر حالت یک بوده و این WHO یا مرکز سیهی جهان همیشه کوشش میکنه که خودش در رأس پروسه واکسیناسیون در تمام دنیا باشه، یعنی بدون از اینکه زیاده خود بسازه ارگان های دیگه کشورها را، اما در افغانستان همیشه کوشش کردن که با همکاری وزارت صحت برنامه را اجرا بکنه و تمام افغانستان برای تا سن 5 سال واکسیناسیون صورت بگیره. یکی جدی نگرفتن از نگاه مسائل فرهنگی و مذهبی را متو زیر داخل ساختن، متاسفانه که استفاده نشه بین مردم با این قسم صورت گرفته که از واکسن استفاده نکنه مردم. یک مسئله، دوم مسئله آگاهی غلط و اشتباهی که از طرف تمام ارگان های صحی بر مردم صورت میگیره. سوم موقعیت مردم از دیگر موقعیت خود افغانستان و ولایت های دوردست و امکانات درست برای پرسنل سی که رسیدگی نمیتونن بر تمام افغانستان ببرن و واکسیناسیون بگیرن. فکر کنم علت های اساسی همی است که ما تا به حال آماری از پولیو در افغانستان داریم.
با گفته آگاهان، اعمال محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی زنان را کاملا به انزوا کشانیده و علاوه بر محرومیت از حق تعلیم، تحصیل و کار، دسترسی آنان به خدمات صحی نیز به شکل بی پیشینه محدود شده است. در رابطه با موضوع مصاحبه را با عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن جلب می کنم. فرید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که همه می دانن با آمدن طالبان در افغانستان اکثر خانمایی که در دفاتر غیر دولتی و نادای بین المللی کار می کردن از کار کردن و رفتن به وظیفه منع شدن، حتی در قسمت تطبیق واکسینا و خصوص پولیو. میشه شما در مورد نقش و نیاز زنان واکسیناتور به خاطر ارائه خدمات صحی به خانواده و به خصوص تطبیق واکسینای اطفالشان بگوین که چگونه است؟
دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی ابتدایی به خصوص واکسین های اساسی دوره کودکی چون واکسین ضد فلج اطفال، واکسین سرخکان، از جمله حقوق انسانی و بشری اساسی کودکان افغانستان است. این کودک ها چی در شهر باشند، چی در اطراف، چی در دورترین نقطه مرزی افغانستان، از این حقوق ابتدایی برخوردار هستند. این حقوق مانند تمام حقوق انسانی دیگه چون حق زندگی، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به مواد خوراکی، حق داشتن دسترسی به آب آشامیدنی صحی، داشتن سرپناه و حق کار از جمله حقوق اساسی و انسانی هستند که حقوق غیر قابل مناقشه، غیر قابل بحث، دائمی و همیشگی و غیر قابل چشم پوشی توسط هر گروهی که در سرزمین حاکم هستند هستند. متاسفانه افغانستان یکی از چند کشور محدود در جهان است که ناجوری فلج کودکان هنوز هم از کودکان افغانستان قربانی میگیره. و نمیگذارد که کودکان نازنین افغانستان به زندگی عادیشان ادامه بدهند و داینده افغانستان نقش اساسی و مهم خود در افغانستان آزاد با ثبات سربلند ادا بکند.
خب بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد هم گفتند که اونا نمیتونن بدون کارمندان صحی زن خدماتشان به خصوص در بخش پولیو به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند. از نظر شما هرگاه این خدمات صحی به موقع نرسد، این اطفالی که نیاز دارند که باید تطبیق شود واکسیناشان با کدام مشکلاتی مواجه میشن؟
یکی از موانع مهم دسترسی کودکان افغانستان به این واکسین ضد فلج کودکان در گذشتام کمبود واکسیناتورای زن و دختر و جنگ، تروریسم و بافتای سنتی جامعه افغانستان بوده که متاسفانه در حال حاضرم با گرفتن حق آموزش و کار زنان افغانستان ایمان بزرگتر و بزرگتر شده و حال ترس از این است که ناجوری از جمع کودکای افغانستان قربانیان بیشتر بگیرند و در سالهای آینده ما شاهد موارد بیشتر ناجوری فلج اطفال باشیم. برای این خیلی مهم است که گروه حاکم در پهلوی برگشتاندن حق اساسی و انسانی آموزش و کار برای دخترها و زنای افغانستان در زمینه آموزش و کار زنان افغانستان توجه بیشتر کنند تا زنان و دختران بیشتری مصدر خدمت به مردم افغانستان شده و موانع دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی اساسی و ابتدایی رفع کرده باشند.
بله، خدمات سی برای مردم افغانستان به خصوص در قرا قصبات دورافتاده این کشور از قبل هم کافی نبوده و اکنون این مشکل بیشتر شده و مردم هم به خاطر کمبود و نبود امکانات سی شکایت دارند. خب با در نظر داشته این چنین وضعیت و به خاطر اینکه اطفال بتونن واکسینای خب با در نظر داشته این چنین یک وضعیت و به خاطری که اطفال از واکسین پولیو و از واکسین پولیو یا فلج اطفال بی بهره نمانند، خواست شما از مسئولین افغانستان، خواست شما از مسئولان سی افغانستان و از خانواده ها چی است؟
ما مردم افغانستان میتونیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم و کودکان ما را که قربانی های اصلی از این ناجوری هستن از شر از این ناجوری خلاصشان کنیم. پیشنهاد ما در حال حاضر به نهادهای بین المللی و مردم افغانستانی است که نهادهای بین المللی با استخدام و آموزش دختران و زنان در هر محله تلاش کنند تا هیچ کودک افغانستان از این حق اساسی بی بهره نماند. در پهلو مردان خانواده در محلاتشان به زنان و دخترانشان اجازه دهند تا با آموزش و کار مصدر خدمت با آینده سازای افغانستان شوند. شکن کردن این ناجوری تلاش همگانی را کار داره و همه باید دست به دست هم بتیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم. در آخرم پیشنهاد ما به گروه حاکم ای است که در پهلوی برگرداندن حق کار و آموزش زنا توجه بیشتر به کار و آموزش زنا به خرج بتن که در آینده هیچ مانعی برای دسترسی اطفال ما به واکسینای اساسی و حقوق اساسیشان وجود نداشته باشد.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، از توضیحاتتون سپاس.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی، این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد می شه یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کنه یا قوی دفعشان بیشتر می شه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ، با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت این هلالیتش بیشتر از این مواد بوده، یعنی گفتیم نمک دریجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه این هلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین این هلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت این هلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه درس تحفظ کتله این هلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخش از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکساید ها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یک جا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سودیم و اکسیژن است، اول نام سودیم که فلز است بعد کلمه اکساید را با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر برومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که یک دونه کاربن و دو دونه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید، و یا هم دای نایتروجن مونوکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شوه. دای نایتروجن اکساید گفته نمیتونیم، دای نایتروجن مونوکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نایتروجن، پنج دانه نایتروجن، تری اکساید، سه دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکباتی را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از این که ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دست تقسیم شده یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن‌های مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده می‌کنیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین. و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید وینایل بنزین. اگر از تالوین یک اتم هیدروژن کم شود بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تالوین یک هیدروژن کم شده پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این مشتقات بنزین
دو طریقه وجود داره. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن ها، کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه که از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نایتروجن، کلمه کلورین نسبت به نایتروجن در سیستم الف با پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نایتروجن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارایات می شوند. گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی، درس های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
تنها توی
که